سلام، من محمد مهدی شهبازی ام و اینجا اپیزود اول از ویژه برنامه پادکست شطرنج. خیلی خوش اومدین. قبل از هر چیزی دلم میخواست که برای خودتون و خانوادتون در این شرایط بحرانی آرزوی موفقیت بکنم و آرزوی سلامتی و ایشالله که تا آخر تموم شدن این اتفاقی که الان در جریانه همه تون صحیح و سلامت بمونید. پادکست شطرنج قرار بود فصل اولش قبل از این درگیری و اینها درفتش در اومده بود، آماده شده بود که بیرون بیاد. موضوعش هم موضوع جذابی بود، موضوع شطرنج قدرت کشورهای مختلف در زمینه ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی به زبان ساده و یه چیز خیلی جذابی بود که طبیعتاً اون فصل میره برای بعد از این اتفاقات و الان ما یک ویژه برنامه صوتی ترتیب دادیم در زمینه جنگ و اقتصاد جنگ که در این شرایط بی اینترنتی بتونیم بهترین دیتا و حرفهایی که نیاز داره شنیده بشه و روش حرف زده بشه و در موردش گفتمان بشه رو اینجا بگیم که تو این بلبشویی که دیگه الان هر کسی میخواد هر چیزی بگه و ادعاهایی دارن، ما بتونیم به اطلاعات پیور و خالص و اطلاعات درست دنیا دسترسی داشته باشیم. مستمرن قرار اینها پخش بشن، شاید هر روز، شاید یک روز در میون و حول موضوعات اساسی و چیزهایی که ما جدا کردیم و هر اپیزود شاید جذابتر از اپیزود قبلی باشه و تو این شرایطی که شاید اینترنت نیست و خیلی کارا نمیشه کرد، این پادکست گوش دادنه و بالا بردن اطلاعات میتونه یه قدم رو به جلو باشه از این سستی که درش تو این شرایط گیر افتادیم. اپیزود اول پادکست اسمش هست استراتژی جنگ بین جنگ ها و مختصراً میخواد در مورد موضوع جنگ زیرساختی صحبت بکنه. برو بشین. شبکه اسپانسر و سفیر برند انحصاری پادکست شطرنج، شاید میشه گفت قوی ترین تیم امنیت و اینترنت بین الملل در ایران هستن. در این شرایطی که شاید 1% مردم ایران وصلن، من به کمک ویپن های آقای شبکه تونستم متصل باشم. اما بجز این خدمت، راهکارهای روز دنیا در حوزه شبکه، تست و نفوذ امنیت شبکه‌های داخلی، طراحی سایت‌های داینامیک و استاتیک و حتی طراحی سایت اندیشکده هم در پرانتز بگم که بچه‌ها قرار انجام بدن، بررسی امنیت فایروال در شبکه‌های داخلی، ریکاوری فایل‌های رمزگاری شده با باج افزارها و در نهایت بهتون عرض بکنم که اندیشکده یک بزرگتر از صفر در کنار تیم آقای شبکه قرار انحصاراً در آینده نزدیک یه تیمی رو آموزش بدن در حوزه امنیت شبکه که به بازار معرفی بشن و بتونن کار بکنن. شما هم میتونید مثل من برای کسب و کارهاتون، شرکت هاتون، پیج هاتون، چنل یوتیوبتون، کانال های تلگرامتون، برای سایت هاتون هم از امنیت آقای شبکه استفاده بکنید و هم از راهکارهای دسترسی به اینترنت بین الملل آقای شبکه استفاده بکنید و همیشه خیالتون راحت باشه. باعث افتخار تشکل مسیران و تیم اندیشکده یک بزرگتر از صفر که داریم با آقای شبکه همکاری میکنیم. در تاریخی که ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، شاید چند روزی هست که ضربه های زیرساختی دو طرف به همدیگه شروع شده، یعنی هم اسرائیل به ایران میزنه، آمریکا به ایران میزنه و هم ایران به اونها میزنه. شاید میشه گفت از روز 26 27 جنگ به این طرف، الان روز 30 یا 29 اگه اشتباه نکنم، از روز 26 27 بود که این اتفاقات شروع شد. حالا اگر ما اون چیز رو فاکتور بگیریم، حمله به اسلحه رو فاکتور بگیریم، جنگ به اصطلاح یا عملیات های زیرساختی شروع شده. من توی این اپیزود میخوام مفصلا در مورد چه صحبت بکنم، اینکه چرا ترامپ داره مهلت هایی میده برای زدن زیرساختای اساسی ایران و این مهلت ها رو تمدید میکنه، چی شد که این اتفاق افتاد و این تمدید مهلت ها چه استراتژی رو برای ترامپ فراهم کرد که بتونه چه کار بکنه. میخوام در مورد ساختار صنعت فولاد صحبت بکنم که وقتی الان ما فولادمون خورده و بدم خورده چه اتفاقی میفته و چرا اصلا فولاد خورده، چرا سیمان خورده، اینها رو توضیح میدم. از اون طرف برگ های زیرساختی که دو طرف برای این درگیری کنار گذاشتن که داره شروع میشه، همین الان که من حرف میزنم دقایق پیش ایران حمله کرد به ساختارهای بروشب اگر اشتباه نکنم که اونجا صنایع آیتی و صنایع شیمیایی رو با موشک زده. کارت های دو طرف برای این بازی چیه؟ اصلا اقتصاد زیرساخت ها بعد از جنگ برای ایران، منطقه و جهان چطور خواهد بود؟ و مختصرا در آخر اپیزود که شاید جذاب‌ترین تیکه باشه که همتون دنبالشید، در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد که اگر برق بخوره یا به قول گفته ترامپ بزرگترین نیروگاه ما که نیروگاه دماونده بعد از ده روز که فکر کنم 18 فروردین ساعت 3:30 دقیقه صبح که تایمش تموم میشه اگر باز تمدید نکنه، اگر در اون موقع دماوند بخوره چه اتفاقاتی میفته و در جواب ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. امروز رو ما انحصار میدیم به موضوع جنگ زیرساختی و دو تا از استراتژی های اساسی دکترین امنیت ملی اسرائیل به نام جنگ پس از جنگ ها و جنگ بین جنگ ها که اومده بیرون و شاید مقالش چند روزی اومده بیرون، در مورد این موضوع صحبت میکنیم. الان من میخوام این رو توضیح بدم، خیلی مهمه. ببینید، زمانی که برآورد سیستم های اطلاعاتی امنیتی کشورهای مختلف به یه نتیجه میرسه، اون برآورد در اختیار تصمیم گیران مملکت قرار میگیره و بر اساس اون برآورد تصمیم گیران مملکت تصمیم میگیرن که حالا چه کار میخوام بکنه. درست؟ الان دو جبهه اتفاق افتاده. ناتو هر کاریش میکنن، با چوب میزننش، با هر چی دستشون میاد میزنن که بیاد پا کار، و کشورهای آسیای شرقی مثل کره، ژاپن، استرالیا یا اون کشورهای عضو 5 آیز، نیوزلند، کانادا، انگلیس، استرالیا و آمریکا، اینها نمیان کمک اسرائیل و آمریکا. وقتی نمیان نشون میده که برآوردهای سیستم‌های اطلاعاتی امنیتیشون این بوده که این عملیاتی که آمریکا کرده به نتایجی که تو ذهن اروپایی‌ها و کشورهای آسیای شرقی بوده نمیرسه. نمیان عملیات شکست خورده، نه، میگیم به نتایجی که اونها مد نظر دارن نمیرسه. برای همین میگه من برای چی باید پامو خیس بدم توی این بازی؟ حالا انحصارا میشه گفت هدف تغییر رژیم بوده دیگه، یعنی در اون ذهن اروپایی‌ها، که ما خب خیلی مفصل و چندین ویدیو گفته بودیم که آقا اصلا تغییر رژیم امکان پذیر نیست، یه شوخی مضحکه. نه جمهوری اسلامی حزب بعث عراقه، نه الان سال 2003، و مفصلا دکترین کیسشن رو توضیح دادیم که چرا تغییر رژیم ممکن نیست. بدترین سناریویی که برای این جنگ میشه متحمل بود، یعنی متصور بود، اینه که تمام اون شروطی که ترامپ گذاشته بود قبل از جنگ رو ایران بپذیره، همین، یعنی بدون هیچ تغییر رژیم، یعنی بگه باشه موشکی و کم، این بدترینشه ها، یعنی دیگه، یعنی افتضاح ترین حالت، باز هم تغییر رژیم نیست. یعنی میگه من موشکی رو کم میکنم، نمیدونم هسته‌ایمو بهت میدم، اون کارو میکنم، اسرائیل رو به رسمیت مثلا میشناسم، اذیتش نمیکنم، این دیگه تش. الان اینا رو مقدمه گفتم که چی بگم. من احساسم بر این است و تصورم بر این است که سیستم های امنیتی هم رژیم اسرائیل هم آمریکا به این نتیجه رسیدن که تغییر رژیم در ایران ممکن نیست. اونها هم به این نتیجه رسیدن. بنابراین وقتی تو همچین برآوردی به دست میاری که تغییر رژیم ممکن نیست، به یک کار اساسی رو میاری برای دو تا هدف. کار اساسی چیه؟ زدن زیرساخت هاست. تو میگی من زیرساخت ها رو خواهم زد که به دو تا هدف برسم. یک، انقدر میزنم که تسلیم کنم جمهوری اسلامی رو. زیرساختاش رو انقدر میزنم تا تسلیم کنم جمهوری اسلامی رو. دو، اصلا من میگم وقتی این جمهوری اسلامی قرار نیست بره، خب من که از اینجا برم دوباره 6 ماه دیگه با این ذخایر تادو پاتریوتم نمیتونم برگردم که طبیعتاً. بنابراین ضربه‌ای به اقتصاد و زیرساخت‌های صنعتی و غیر نظامی ایران بزنم که وقتی رفتم خیالم راحت بشه اینا حالا پا نخواهن شد. چون یه اشتباهی که به نظر من خب نیست، استراتژیست دور این سیاستمدارای ما واقعا نیست، یه اشتباهی که دارن میکنن، همه دارن میگن که ما میجنگیم تا جایی که بدونیم دیگه آمریکا و اسرائیل به ما حمله نمیکنن. خب این شد هدف؟ اگر آمریکا و اسرائیل زیر ساختای تو رو شخم بزنن و برن بیرون و بگن باشه ما دیگه تا ابد به تو حمله نمیکنیم، خب این چه دستاوردی برای تو داشت؟ طبیعتا منظور اونا اینی نیستا، ولی خب دارن این رو بروز میدن به دنیا و این خب واقعا نشون میده که هیچ استراتژیستی دور بر اونها نیست. حالا چرا اول رفتن سراغ سیمان و فولاد؟
دلیل نظامی داره و دلیل اقتصادی. من دلیل نظامیشو به شما بگم، این فولاد خب طبیعتاً برای بدنه موشک ها و بدنه پهپاد های ایران یه عنصر ضروریه. شاید مثلا اسرائیلی ها اینطور توجیه بکنن زدن زیر ساخت فولادو که نه ببین این فولاده که توی فولاد مبارک اصفهان و فولاد اون طرف تولید میشده میرفته مستقیم تو صنایع نظامی، درست؟ و بازسازی تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای هم به حجم قابل توجهی فولاد نیاز داره. سیمان هم به همین طوره. ببین سیمان برای ساختن شهرهای موشکی، سیمانهای مقاوم و امثاله، هم بتونهای مقاوم، اینها طبیعتاً برای ساختن لژها و ساختن تأسیسات زیرزمینی به کار. ولی دلیل اقتصادیش چیه؟ ببینید ما 60 تا 70 درصد فولادمون رو در سال صادر میکنیم. ما صادر کننده بزرگ فولادیم. بنابراین از فردا که امروز یک شنبه، از فردا دوشنبه بازارهای مالی باز میشه در دنیا، تعجب آور نخواهد بود که قیمت فولاد بره بالا. به این خاطر که ما یک حجمی رو فولاد صادر میکردیم، ما اونقدر مصرف داخلی نداشتیم. اما ببینید ما یه اقتصاد نفت محوریم. وقتی ما نفتمون بذاریمش کنار، اقتصاد ما روی فولاده. یعنی یه بخش، یه پایه مهم اقتصادی ما در کشور روی فولاده. و طوری هم بعضی وارد زده، مثلا فولاد مبارک اصفهان خیلی بد زده، درسته؟ وقتی اینطور اومده زده، خب ما در واقع خیلی شفاف بهتون بگم چه اتفاقی میفته. اولا دولت برای ساختن این نیاز به پول داره. این پول رو که نداره. ما یه کشوری هستیم که 40 میلیارد دلار امسال بودجهمون بوده. اصلا 40 میلیارد دلار پول یه شرکت استارتاپی آمریکاست. اصلا عددی نیست. ما بودجه کل کشورمون انقدر بوده. که دازه از این 40 میلیارد دلار 10 میلیارد دلار سهم صنایع نظامی ما بوده. چون بعد از جنگ 12 روزه این بودجه تصویب شد. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان وقتی فولادت خورده، دولت باید بره اینو بسازه. ساختن این هزینه بره طبق گفته خود منابع اسرائیلی میلیاردها دلار برآورد شده. چون اونا که زدن میدونن چی زدن دیگه. پس نکته اول، من پول میخوام برای اینکه اینها رو برم ترمیم بکنم. پول که ندارم تو بودجه امسال، از کجا باید برم بگیرم؟ آی بانک مرکزی پول چاپ کن. آیا تو مشی متن بلندی در مورد یه هشتگ هم داشت فردای پس از جنگ زدم که توی تیکش منحصرا در مورد خوردن صنایع فولاد و اینها صحبت کرده بودم 10 15 روز قبل از اینکه اصلا حمله ای به فولاد ایران اتفاق بیفته. بعد برم بگم آقای بانک مرکزی پول خلق کن، من از تو وام بگیرم، برم با این پوله فولاد رو بسازم. تازه این فولاد شروعش بود، سیمانه رو بسازم، اونو بسازم، اینو بسازم. خب این خلق پول بدون پشتوانه، نقدینگی رو میبره به شدت بالا، تورم به اون ابر تورمی که 10 15 تا ویدیو در موردش ساخته بودیم که گفتیم آقا امسال سال ابر تورم، سال 1405 ابر تورم بیخ گوش ما وایساده تا بانک مرکزی پول چاپ کنه. یعنی این پوله که چاپ بشه اون ابر تورم ممکنه، ابر تورم اتفاق میفته. دولت و این بیکاری گسترده ای هم داره. صنایع فولاد ما صرفا فولاد نیستن، صنایع فولاد صنایع مادرن. صنایع فولاد محصولات اولیه تولید میکنن. اون محصولات اولیه در بسیاری از ساختارهای شرکت‌های صنعتی دیگه مورد استفاده قرار میگیره و وقتی فولاد نباشه اونها هم باید تعدیل نیروی گسترده کنن. چرا؟ چون یا فولاد ندارن که اصلا کار کنن، یا باید برن فولاد وارد بکنن که قضیه خطرناک میشه. حالا این دیگه خیلی هارششه ها، خیلی بدبینانه ماجراست. یعنی یک ضربه اقتصادی کاری زده شد به صنعت فولاد، باختر اینکه طبیعتاً وقتی درگیری تموم بشه تحریم های ایران برمیگرده دیگه. مثل الان که نمیتونه نفت بفروشه که الان تحریم هاشو رو آب ورداشتن و این حالا داره با تنگ بازی میکنه، اون موقع دوباره تحریم های نفتی اعمال بشه، دوباره ما درآمد نفتی اون به شدت میاد پایین و طبیعتاً پول نداریم. و یکی از ساختارهایی که ارز به دولت میآورد فولاد بود، چون یک مس و فولاد خیلی ارزآور بودن برای درآمدهای دولتی. حالا مس هم میتونه جزء اولویت‌های زدن آمریکا به اسرائیل باشه. پس این یه ضربه بود. ببین ما جنگ رو در دو فاز الان بردیم جلو، یعنی دو فاز از جنگ گذشته. فاز اول ضربه مستقیم بود به رهبران اساسی موشکی و زیرساخت‌های هسته‌ای، که میشه گفت تا روزی که اسرائیل به زیرساخت‌های فولادی ما حمله کرد ما در فاز اول جنگ بودیم. فاز دوم نوبت تخریب پایه صنعت ایران برای جلوگیری از بازسازی سریع رسید. میبینید که دیروز هم، یعنی پریروز اینها بود که فولاد رو زد، و دیروز هم مثلا یه ذخیره 10,000 متر مکعبی آب رو در خوزستان زد. ببینید داره تخریب‌های هدفمند صنعتی میکنه بدون اینکه به هیچ جای دنیا این یهودی‌های بی‌شرف پاسخگو باشن. برای اینکه طبیعتاً تو بری برای اینکه 10 15 سال بازسازی طول بکشه، بری برای اینکه 5 سال بازسازی طول بکشه بعد از جنگ، و اسرائیل خیالش راحت باشه. چون اسرائیل چرا خیالش راحته؟ چون پول یهود پشتشه. اسرائیل تو شما بزن شخ بزن، اون داره بسازه، ما اینکه پول نداریم بسازیم. اینم نکته ما. حالا فاز دوم جنگ پس شد بحث
تخریب پایه‌های صنعت ایران که الان داره واردش میشه، که این تهدید 10-15 روزه ترامپ هم که تمدیدش میکنه میتونه از این قسم باشه. خیلی نکته مهمیه. ترامپ یک تهدید انداخت جلو، این خیلی استراتژی جذابیه بدونید، که من زیر ساخت برق شما رو خواهم زد. بعد کشید عقب و یه فرصت 24 ساعته داد، بعد یه فرصت 10 روزه تمدید کرد و در طول اون مدت مهمترین صنعت بعد از صنعت نفت و گاز ما رو هدف قرار داد و به راحتی تصور ما و مردم رو برده به اینکه حالا خوب برق رو نزده. با اصلا یه بازی مسخره ای کرده دیگه، یعنی داره یه فرصتی میده تمام زیرساختای تو رو بجز برق داره میزنه، بجز برق و پتروشیمی و نفت داره میزنه. خیلی براش سود داشته، یعنی زدن این چیزایی که تا الان زدن با هماهنگی اسرائیل تاثیرش شاید از زدن برق خیلی بیشتر بوده. این هم نکته مهمی بود. چرا وارد فاز دو شدیم و اسرائیل انقدر سنگین زیرساختا رو داره میزنه؟ من تصورم بر این هستش که اسرائیل فکر میکنه که ممکنه ترامپ، خب این تحلیل، خیلی از تحلیلگرا این حرف رو زدن که ممکنه ترامپ یهو یک طرفه اعلام پیروزی کنه بیاد بیرون و اسرائیل بمونه و حوزش، یعنی اسرائیل بمونه و ایران. بنابراین داره تمام و ماکسیموم، خود اسرائیل، خود کاتس هم رئیس وزیر دفاع و وزیر جنگ اسرائیل گفتش که ما این هفته خیلی سنگین ضربه خواهیم زد و میگه من قبل از اینکه اون مهلت 10 روزه و اینها تموم بشه من بزنم شخم بزنم. و ترسش از این دو استراتژی که الان در دکترین امنیت ملی اسرائیل فاش شده و روش مقاله نوشته شده همین چند روز پیش، من از فارسی دیگه استفاده میکنم که همه فهم باشه، جنگ پس از جنگ و جنگ پس از جنگ ها و جنگ بین جنگ هاست. ببینید اسرائیل فرض رو بر این گرفته بین فازی که ایالات متحده چه بخواد خارج بشه چه بخواد نیروی زمینی به عنوان فاز سوم جنگ وارد بکنه، که دیگه جنگ وارد یک بعد جدیدی میشه این عملیات، یه دونه هم که جنگ اول بود دیگه که آمریکا حمله کرد، سرانو ترور کرد، موشکی رو زد، فلان کرد تا 20 روز 25 روز اول. بین این دوتا رو اسرائیل میگه جنگ بین جنگ. خیلی جالبه ها، یعنی میگه چه حالا آمریکا بخواد بره، چه بخواد نیروی زمینی پیاده بکنه که محتمله، یا چه بخواد شروع به حمله های زیرساختی بکنه آمریکا به عنوان فاز سوم جنگ، من یه فاز و یک جنگ میام بین فاز اول و سوم تعریف میکنم که من اسرائیل تو این جنگ تنها دارم میجنگم. یعنی ما تو این چند روز تا روزی که ترامپ مهلت 10 روزش تموم بشه، شما در نظر بگیرید که ما در جنگ بین جنگ هاییم، خب، و اونجا ما الان فقط داریم اسرائیل میجنگیم. خیلی شفاف، یعنی الان اسرائیل داره بانک اهدافی رو میزنه که بانک اهداف خودشه، مثل همین زیر ساخت. یه اصطلاح دیگه هم داره که میگه جنگ پس از جنگ، که این هم خیلی محتمله. من یک از حالا این بماند به یادگار، یه احتمالم اینه که وقتی این جنگ تموم بشه بعد یکی دو ماه دوباره ممکنه که ترورها شروع بشه، حملات محدود یه دونه بزنه بره یا جاسوسی یا حملات سایبری گسترده شروع بشه. اسرائیل این اسمشو میذاره جنگ پس از جنگ، یعنی وقتی جنگ تمام میشه من که تو رو رهات که نمی کنم، که شاید به مستقیم جنگنده نیارم، موشک نیارم، ولی رهات هم نمی کنم. پس ببین دکترین امنیت ملی استراتژی داره میگه آقا من در جنگ میان جنگ ها عملیات پیش دستانه میکنم محدود و مداوم برای بانک اهداف خودم تا آمریکا بخواد مرحله بعدی این درگیری رو استارت بکنه، که اون مرحله بعدی دوتا چیز میتونه باشه، یا نیروی زمینی بیاره، یا به وعده‌ای که داره میده و هی داره بهش زمان میده که جنگ زیرساختیه عمل بکنه. من بین این دوتا خواست خودم رو میزنم، نابود میکنم، میرم. در واقع خرابی جنگ میان جنگ ها شاید خیلی بیشتر از خود جنگ ها باشه. این هم از این کارت ها. حالا من میخوام از ساید ایران تا الان از ساید اون دوتا حرف زدم، میخوام از ساید ایران صحبت کنم. کارت های زیرساختی ایران و خیلی فراتر از کارت های زیرساختیه که اسرائیل و آمریکا در ایران داره. چرا؟ چون طبیعتا ایران از روز اول 10-15 کشور رو وارد درگیری کرده و یه دونه این که شما 1,000 تومان از آمریکا یا پول گرفتید پس هدف مشروعی هم ایجاد کرده برای خودش، پس طبیعتا کل منطقه براش هدف مشروعه، چون هیچ جایی در منطقه نیست که از آمریکا پول نگرفته باشه در تمام زیر ساختاشون. همین الان امن‌ترین کشور منطقه که میشد امارات و دبی و اینها، الان امنیتش از افغانستان کمتر. فیلم‌هاش رو در کانال گذاشتم براتون که چطوری ترافیک سنگین از امارات به سمت عمان که فرار بکنن، یعنی هیچ وقت عمان فکر نمی‌کرد که دوستیش با ایران ممکنه اینقدر سمر بخش باشه براش. یه روزی اصلی ترین، بله شاید شما الان فکر کنید، اینم بگم، شاید الان شما فکر کنید بله خب طبیعتاً آرامکو مونده که دیگه اصلی ترین کارت بازی ایرانه، در صورتی که خیلی شوخی داریم نگاه میکنیم. آرامکو یک کارت مونده به کارت پایانی ایرانه. ایران میتواند در استراتژی مرد دیوانه
که همون استراتژی ترامپه، میخواد روی خودش پیاده بکنه، به جای اینکه بره سراغ آرامکو مستقیما بره سراغ آبشیرین کنهای منطقه و اسرائیل. در استراتژی مرد دیوانه چشم در مقابل چشم نیست، یعنی برقمو بزنی برقتونو میزنم نیست، برقمو بزنی هم برقتو میزنم هم آبتو میزنم هم میزنم، من دیگه اونجا شوخی ندارم. پس اگر ترامپ بخواد بیاد و ضربه بزنه به پالایشگاه دماوند، به نیروگاه دماوند که دیگه بزرگترین نیروگاه برق ایرانه و گفته بزرگترینش هم شروع میکنم، یهو دیده آبشیرین کنها خورد و آبشیرین کنها تأثیرش اندازه یک جنگ جهانیه. من به شما قول خواهم داد روزی که آبشیرین کنهای کشورها شروع به هدف قرار گرفتن بکنه، همینطوری که تا الان بحرین یک بار گرفته، بعید نیست که شما ورود به ورلد وار 3 رو داشته باشید. اونجا میتونه دروازه ورودی به جنگ جهانی سوم باشه با خوردن زیرساخت‌های آب منطقه. اسرائیل الان 80% آب بخش خانگیش رو داره از آبشیرین‌کن‌ها تامین میکنه ها، و چند تا آبشیرین‌کن محدود هم هست، پخش نیست، دیسنترالایز یا غیر متمرکز در کل کشور نیست. 80%ش. بحرین و کویت 90% آبشون رو دارن از آبشیرین‌کن‌ها میگیرن. قطر بالای 95%، عمان 86%، عربستان 70%، امارات 42% آبشون رو دارن از آبشیرین کنها میگیرن. در واقع 90% آبشیرین کنهای حوزه GCC، این شورای همکاری خلیج فارس، همین کشورهایی که الان گفتم، توسط کلا 56 تا دونه زیر ساخت آبشیرین کن داره تامین میشه. 56 مکان هستن که کل آب 90%، حالا میتونیم بگیم کل، واقعا 90% آب مصرفی کشورهای خلیج فارس و کشورهای حوزه GCC رو دارن میدن. خیلی نکته مهمیه. بعد شما فکر نکنید آب فقط برای شربه. آب صنعت های تک باهاش میجنگه. آب فولاد باهاش میجنگه، آلومینیوم باهاش میجنگه، مس باهاش میجنگه. آب به اصطلاح یارو گفتنی پتروشیمی ها باهاش میچرخن. یعنی و اینم بگم با خوردن، اگر ما از اون 56 تا 20 تاشم هدف بدیم، مستقیما 100 میلیون نفر در تهدید بی‌آبی قرار میگیرن، مستقیما 100 میلیون نفر. بعد به نظر شما اون پولدارهای عرب و اینها و اون پولدارهای سنگاپوری، پولدارهای چینی، اصلا پولدارهای اروپایی و آمریکایی دیگه در این کشورها پشیزی اهمیت قرار میدن؟ این یه سایده. حالا خود این پولدارهای عرب حوزه GCC، محمد بن سلمان که کیسینگ مای اس و اینها، اینها به نظرتون اون پولهایی که بردن تو آمریکا رو به خاطر اینکه آمریکا از ایران دفاع نکرده و به خاطر اینکه آمریکا باعث شده ایران زیر ساختاشون رو بزنه نمیکشن بیرون که آمریکا هم طعم این شکست رو بکشه و بورس آمریکا و ساختار صنعتی اقتصادی آمریکا با کله بیاد پایین؟ قطعا این کارو میکنن. باختر اینکه شما شوخی نگیرید، وقتی آب نباشه زیست وجود نداره، کشورها باید تخلیه بشن، نه شهرها، کشورها باید تخلیه بشن. خیلی نکته مهمیه. بنابراین من روزی که ترامپ شروع کرد وعده دادن به و توییت زدن که 48 ساعت وقت داری تا نیروگاه دماوند رو بزنم، من یه پیامی نوشتم در کانال ها و گفتم که ترامپ در واقع به کشورهای خلیج فارس 48 ساعت فرصت داد که از زیر ساختشون مراقبت بکنن، و گفتم اگر ترامپ شروع کرد هی تمدید کردن، واقعا برای عجیبه چرا دقیقاً داره همینجوری هرچی من میگم اتفاق میفته، خودم هم دیگه توکل داشتم و گفتم شک نکنید، پیاماش هست برید ببینید، گفتم شک نکنید اگر ترامپ شروع کرد تمدید کردن، یعنی یه چیزی از عربا گرفته. وقتی که ترامپ به وضوح میدونه و عرب ها هم به وضوح میدونن، اونا میخورن، ولی من اگر جای ایران بودم قبل اینکه آبشیرین کنه اسرائیل بزنه، آبشیرین کنه تمام کشور GCC رو میزدم بره جنگ دیگه. ببخشید دیگه اون موقع که من مردمم آب نشه باشم، برق نشه باشم، که دیگه ببخشید میخوام مماشات چی رو بکنم؟ این هستی. حالا یه صحبت هم هست که داره با تهدید ساختار برق ایران فرصت میخره که کماندوها و تفنگداراش و چتربازهاش وارد بشن، که بخش اعظمش وارد شدن. در مورد جنگ زمینی مفصلا اپیزودهای بعد توضیح میدم که اصلا با این تعدادی که اینا آورده چیکار میتونن بکنن، چه میش اصلا واقعا یک قتلگاهی برای آمریکا خواهد شد اگر واقعا با همین 15000 نفر بخواد عملیات زمینی بکنه. مفصلا توضیح براتون خواهم داد. الان میبینید که تا چیز خورد، به اصطلاح فولاد خورد، ما هنوز تازه جواب اصلی را هم ندادیم. ما جواب اصلی یعنی یه جواب فرعی دادیم که زدن EGAA امارات بود، که آلومینیوم امارات بود، و زدن آلبای بحرین که اون هم آلومینیوم بحرین بود. حالا فردا که دوشنبه است بازار آلومینیوم در دنیا دیدن داره. اما نکته مهمی وجود داره، این که میگن آقا ایران داره برای خونسا کردن تهدیدا، برای خونسا کردن توییت های ترامپ که هی قیمت نفت و قیمت بقیه چیزها رو پایین نگه می داره،
میخواد حملات اصلی که میخواد بکنه رو بذاره برای همچین روزهایی، یعنی یک شنبه ها شنبه ها که ترامپ نتونه اون اثر رو با توییت و سخنرانی خونسا بکنه و تأثیر اصلیش رو نشون. واقعا ترامپ نابغه است، یعنی کی میتونه با توییت بیاد این حجم، این حجم، یعنی واقعا الان قیمت نفت بود 160-170 دلار میبود، نمیبود باید 140 دلار میبود، 130 دلار میبود. خیلی مهارت میخواد که تو با توییت بتونی اینها رو مدیریت بکنی، ولی خب این کار رو کرده و ایران داره برای پیشخوانی دستش ضرباتش رو منتقل میکنه، ضربات اساسیش رو به شنبه و یک شنبه برای اینکه تأثیرش رو بازارهای جهانی بره بالا. اما در مورد دماوند و تهدیدی که ترامپ در مورد زدن دماوند کرد، دماوند بزرگترین نیروگاه برقی کشوره که این نیروگاه 2-3.5% از برق کل کشور رو میده و بالای 40%-ای از برق استان تهران رو میده. اما من میخوام از این توهمی که اگر دماوند بخوره تهران و کرج نابود میشن، همه چی خاموش میشه، نه اینطور نیست. ببینید برعکس اسرائیل و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس که اگر برقشون بخوره آب شیرین کنهاشون هم دوستان من از کار میفته، اینا خیلی جالب بود بخاطر اینکه ژنراتورها تا کی میخوان کار بکنن، اگه تو اون برق رو درست بزنی حالا حالاها خواهد بود. ساختار برق ایران دیسنترالایزه، یعنی غیر متمرکزه، یعنی ما تعداد بالای 150 تا نیروگاه داریم، تازه بالای شاید چند صد تا نیروگاه گازی داریم که به صورت پخش از کل کشور رو گرفت. برای همینه که بزرگترین نیروگاه ما 2.5% از برق ما رو میده و بزرگترین نیروگاه اسرائیل بالای 50%-60% 60% برق اسرائیل رو میده. ما یه همچی تفاوتی داریم. بس این نکته اول. یه نکته وجود داره، ما در پنجره فصلی بهار قرار داریم که مصرف برق خیلی پایینه، بنابراین وقتی مصرف برق پایینه ما صادرات برق داریم. همین الان ما فکر کنم 400 مگاوات الان یه حجمی، حالا عددش دقیق بهتون میگم، یه حجمی داریم به عراق و افغانستان برق صادر میکنیم همین الان. بلافاصله اگر بخوره دماوند، کاری به آفندی که ایران ممکنه چیکار بکنه نداریم که توضیح دادیم، ما بلافاصله چه میکنیم؟ صادرات برق به کشورهای همسایه که عدد خوبیه که حداقل از مصرف تهران هست قطع میکنیم و میاریم تو زنجیره برقمون. نکته بعدی چیه؟ پس ما میتونیم اونو بیاریم. بعد ما میتونیم نیروگاه گازی کشور رو فعال بکنیم و سریعا منتقل بکنیم اونها رو به تهران. بله ببینیم، ما ممکنه بریم توی فاز این که 5-8 ساعت برقی روزانه برای مثلا 7 روز اول داشته باشیم اگر نیروگاه دماوند کاری بخوره، یعنی تعمیر زمان بر باشه 5-8 ساعت داشته باشیم و بعد هی کمتر بشه بعد از 7 روز، ولی اینکه یا ابوالفضلی اتفاق بیفتد که مثلا چیز بشه نیست واقعا، یعنی پیجوره این اتفاق نمیفته. خب ما الان 130-150 تا نیروگاه داریم و بین 2000-5000 پست برق، یعنی ما یه شبکه توزیع 857000 تایی ترانسفورماتورها رو داریم، یعنی این ما شبکه برق، این شبکه برق دیسنترالایز. بخش عمده برق ما هم مثلا 80-85% گاز محوره که مستقیما به شهرهایی مثل تهران و اینها میره که 1/3 از دماوند میاد. حالا صنایع فولاد، سیلما، آلومینیوم، اینها، پتروشیمی، اینها هم همه برق مصرف میکنن، میره تو اونها. این هم یه سوالی کرده بودید که ما آیا ترامپ واقعا توهمتون رو بیاد بیرون که ترامپ غیر نظامی نمیزنه. آخه دیگه من میشه نفهم. یه سوال پرسیده بود که آقا مثلا ما برق نظامی و غیر نظامی داریم، ترامپ میگه برق نظامی رو میزنه. اصلا چیزی وجود نداره، برق کشور یک پارچه است، هیچ برق جدا. چرا؟ ژنراتورهای مستقر میشن، دستگاه خاص ذخیره برقی مستقر هستن در صنایع نظامی، ولی اینکه شبکه توزیع برق ایران یک تیکش برای نظامی ها باشه یک تیک دیگه برای یه سری های دیگه، نه همچین چیزی نداریم. یک نکته که وجود داره اینه که ما شاید حمله به صنایع برق ایران برای، چون ترامپ خیلی دروغ میگه، با اینکه مستقیما گفته میخوام بمباران کنم، از کلمه بامبینگ استفاده کرده، ولی ما فرض میگیم دروغ بگه، میتونه حملات سایبری گسترده یا خرابکاری های جاسوسی باشه که خیلی شاید بدتر بمبارون کردنشون حالا باشه از یه جهاتی، یعنی اونها هم این سایت هست. اما میگم باز به خاطر شبکه دیسنترالایز و غیر متمرکز ایران در زمینه برقش زیاد اتفاق ویژه و محصور کننده‌ای در زمینه برق نمیفته، ولی منطقه بیچاره خواهد شد، این یک قطعیت. بنابراین ممکنه که مثلا 10 روز که تموم شد به جای اینکه برقو بزنه نیرو زمینی پیاده کنه یا حرکت عجب غریبی بزنه. بالاخره ترامپ دیگه. من میبندم، طولانی شد این اپیزود، میخواستم بریم 20 دقیقه باشه که نشد. این اپیزود اول بود با موضوع جنگ زیرساختی و جنگ میان جنگ ها. اپیزودهای بعدی بلا فاصله قرار خواهد گرفت و ممنونم که ما رو گوش دادید. من لطفاً و خواهش میکنم از شما در قبال این تحفه ناچیزی که ما داریم تلاش میکنیم در استودیو ضبط بکنیم و برای شما بفرستیم، شما هم از ویژه برنامه پادکست شطرنج که اپیزود اولش رو امروز شنیدید حمایت بکنید، برای دوستان بفرستید، برای خانواده ها بفرستید، پخش بشه و من شخصا خیلی خوشحال میشم. میریم برای اپیزودهای بعدی با آرزوی سلامتی برای خودتون و خانواده محترمتون.
با تشکر از آقای شبکه، قوی ترین تیم راهکارهای امنیت و اینترنت بین الملل در